کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض می‌کنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، متشکرم، روز شما هم بخیر. خب دیگه داریم میرسیم به آخرهای جلد دوم دون کیشوت بعد از مدت‌ها. فصل 71 رو من خوندم، 3 فصل دیگه مونده، امروز و فردا و پس فردا.
بله تقریبا 90 قسمت نیم ساعته این کتاب طول کشید.
90 قسمت نیم ساعته یعنی میشه حدود 45 ساعت حدودن. بله. بله یه ذره بالا پایین. حالا بسیار خوب، اجازه بدید من ادامه بدم اگر صحبتی نیست.
در خدمت.
متشکرم. فصل 72، چگونه دون کیشوت و سانکو به ده خود رسیدند. دون کیشوت و سانکو تمام آن روز را به انتظار فرارسیدن شب در مسافرخانه ده به سر بردند. این به عزم آن که به شکنجه و ریاضت خود در فضای باز پایان دهد و آن به امید اینکه تأثیر تازیانه ها یعنی پایان حسرت ها و آرزوهای خود را تماشا کند. در این اثنا مردی مسافر که سوار بر اسب بود به جلوی در مسافرخانه رسید و همراه او 3-4 تن از نوکرانش بودند که یکی از ایشان خطاب به کسی که به ظاهر ارباب آنان می نمود گفت: حضرت آقای دون آلوارو تارفه، جناب عالی می توانید برای استراحت بعد از نهار در این مسافرخانه توقف کنید، به خصوص که به نظر من جایی تمیز و خنک می آید. دون کیشوت همین که این سخن را شنید به سانکو گفت: گوش کن سانکو، به نظرم چنین می آید که وقتی من جلد دوم داستان خود را ورق می زدم یک جا با نام دون آلوارو تارفه برخورده باشم. پانویس آولاندا، مؤلف جلد دوم دون کیشوت، در کتاب خود دون کیشوت را با نجیب زاده‌ای به همین نام مواجه می سازد. ادامه متن. سانکو گفت: کاملا ممکن است که چنین بوده باشد، ولی فعلا بگذارید پیاده شود، آنگاه ما از او سوالاتی خواهیم کرد. نجیب زاده تازه وارد از اسب به زیر آمد و مدیر مسافرخانه اتاقی در طبقه پایین و روبروی اتاق دون کیشوت به او داد که مانند اتاق پهلوان ما پرده های پشمین منقش داشت. تازه وارد لباس راحت تابستانی در بر کرد و به جلوی دروازه مسافرخانه که فضایی باز و خنک بود فرود آمد و در آنجا دون کیشوت را دید که قدم می زد. وی از پهلوان پرسید: آیا ممکن است بدانم که حضرت عالی در کدام جهت سفر می کنید؟ دون کیشوت گفت: به دهی در این نزدیکی که موطن من است و خود ساکن آنم می رویم. حضرت عالی به کجا می روید؟ سوار گفت: من به وطن خود قرناطه می روم. دون کیشوت گفت: به به، چه وطن خوبی دارید، ولی ممکن است جسارتن نام حضرت عالی را بپرسم؟ به گمانم دانستن نام شما برای من بیش از آن مهم باشد که بتوانم بیان کنم. مسافر گفت: نام من دون آلوارو تارفه است. دون کیشوت گفت: بیشک جناب عالی همان دون آلوارو تارفه هستید که نامتان در جلد دوم داستان دون کیشوت مانش ذکر شده و آن کتاب را نیز که اخیراً به چاپ رسیده است یکی از نویسندگان تازه به دوران رسیده تألیف کرده است. نجیب زاده گفت: بلی، من همان دون آلوارو هستم که می‌فرمایید و دون کیشوت که قهرمان اصلی آن داستان است یکی از دوستان نزدیک و صمیمی من بود. من بودم که او را از ولایت خود بیرون کشیدم و وادارش کردم در مسابقات پهلوانی مهمی که در شهر ساراگوس برپا بود شرکت کند. من خود نیز عازم آن شهر بودم و در حقیقت خدمات بزرگی به دون کیشوت کردم. از جمله اگر من مانع نمی شدم، جلاد شهر به سبب جسارتی که از او دیده بود می خواست شانش را خرد کند. دون کیشوت گفت: خب جناب دون آلوارو، بگویید ببینم آیا من هیچ شباهتی به آن دون کیشوت که می‌فرمایید دارم؟ مسافر گفت: خیر، خیر، به هیچ وجه شباهت ندارید. دون کیشوت پرسید: آیا آن دون کیشوت مهتری به نام سانکو پانزا همراه خود داشت؟ دون آلوارو گفت: ولی محققاً این شخصی همراه او بود، ولی برخلاف شهرتی که به شیرین سخنی و لطیف گویی داشت، من یک صحبت شیرین از دهان او نشنیدم. سانکو گفت: بلی، من سخن شما را کاملا باور می کنم. بذل گویی و شیرین سخنی به معنای واقع کار هر کسی نیست. به علاوه این سانکو که حضرت عالی از او نام بردید باید در شکم پرستی بی نظیر و در عین حال دزد و احمق باشد. سانکو واقعی منم و هرچه بخواهید خوش صحبت و شیرین سخنم، و اگر حضرت عالی باور ندارید می توانید امتحان بفرمایید. می گویید نه، لااقل یک سال تمام به دنبال من بیفتید تا ببینید که چگونه لطیفه و مثل در هر قدم از دهان من بیرون می ریزد و چگونه سخنانی شیرین و ملیح می پرانم که بیان که خود بدانم چه می گویم تمام مستمعین را به خنده می اندازم. و اما دون کیشوت پهلوان واقعی مانش، آن پهلوان دلیر و نامدار و با تدبیر و خیشتندار، عشق پیشه که دافع ستم هاست و پدر یتیمان و مدافع بیو زنان و قاتل دوشیزگان، آن پهلوان بی همتا که تنها دلبر جانان او دلسینه دوتا بزرگ بیمانند است، همین بزرگواری است که در اینجا حضور دارد و ارباب من است. غیر از ما دوتن هر دون کیشوت و هر سانکو دیگری پیدا شود به جز وهم و پندار و خواب و خیال نیست. پانویس: قاتل دوشیزگان اشاره به داستان مرگ ساختگی آلتیزیدور است. ادامه مهد. دون آلوارو گفت: به خدا من باور کردم، زیرا شما در همین چهار کلمه صحبت که کردید بسیار بیش از سانکوی دیگر که من سخنان او را به کرات شنیدم لطیف بویی و شیرین زبانی کردید. آن سانکو بیشتر پرخور و شکم پرست بود، نه شیرین سخن و وزلگو، و در او حماقت و کودنی بیش از شوخ طبعی و هوشمندی وجود داشت. من از صمیم قلب معتقد شدم که جادوگران و ساحرانی که همواره در پی اذیت و آزار دون کیشوت اصلی هستند خواستند مرا هم آزار کنند و با دون کیشوت بدل محشور سازند. حقیقتا من نمیدانم چه بگویم، زیرا میتوانم به جرأت سوگند یاد کنم که من خود آن دون کیشوت را در تیمارستان شهر تولد به جا گذاشتم تا شاید که به شفای او بکوشند، و این که میبینم که دون کیشوت دیگری ناگهان از زمین سبز شده و در این حال با دون کیشوت من بسیار متفاوت است. دون کیشوت گفت: من نمیدانم آیا حق دارم که خود را دونکیشوت اصلی بنامم یا خیر، ولی میتوانم لااقل ادعا کنم که دونکیشوت بدل نیستم و برای اثبات این مدعا میخواهم که جناب عالی ای حضرت دون آلوارو یک نکته را بدانید و آن اینکه من در تمام عمر خود هرگز قدم به شهر ساراگوسا ننهادم. برعکس، چون شنیده بودم که آن دونکیشوت مجازی در مسابقات شهر ساراگوسا شرکت جسته است، اصلا نخواستم به آن شهر بروم تا دروغ او را به عالم آشکار کنم. بدین جهت مستقیما به شهر بارسلون رفتم، شهری که از لحاظ بناهای عالی و از نظر زیبایی و شکوه بی مثل و مانند است، شهری که معدن لطف و ملاحت و کان ادب و نزاکت و پناهگاه غریبان و مهمانسرای فقیران و بینوایان و مسقط الرأس دلاوران و مکان مناسب برای انتقام کشیدن از ناسزاها و اهانت هاست و وسیله ارتباط دوستان یک رنگ و یک دل به شمار می رود. هرچند خاطراتی که من از آن شهر دارم شیرین و مطبوع نیست و بالعکس توأم با حسرت و آه و اسفی جگرسوز است، ولی من چندان شکوه و شکایتی از آن خاطرات ندارم و این تنها به خاطر لذتی است که از تماشای مناظر زیبای آن شهر بردم. بالاخره ای جناب دون آلوارو تارفه، دون کیشوت پهلوان مانچ منم که سیت شهرتم در اقطار جهان پیچیده است، نه آن بدبخت بینوا که خواسته است نام و افتخار مرا غصب کند و با افکار بلند من به خود بنازد. بنابراین از حضرت عالی به نام وظایف و تکالیف خطیر بزرگزادگی و نجابت و اصالتی که به عهده دارید تمنا می کنم که در محضر قاضی این قریه شهادت دهید که بجز در حال حاضر به عمر خود مرا ندیده اید و من آن دونکیشوت که داستانش در جلد دوم چاپ شد در جلد دوم چاپ شده اخیر آمده است نیستم و نیز این سانکو پانزا که مهتر من است آن سانکویی که حضرت عالی دیده اید نیست. دون آلوارو گفت ای به چش، ولی واقعا جای عجب است که انسان در آن واحد دو دونکیشوت و دو سانکو پانزا را ببیند که از نام و نشان تا بدین اندازه شبیه و از گفتار و کردار تا بدین حد متباین باشد. آری، بار دیگر تکرار می کنم و شهادت می دهم که هر چرا دیدم ندیده خواهم پنداشت و هر چرا که بر سرم آمده است نیامده خواهم گرفت. تانکو پانزا گفت بیشک حضرت عالی هم مانند بانو دلسین دوتوبوزو تلسم شده اید. ای کاش خدا می خواست که شکستن تلسم شما نیز منوط به این می بود که من 3000 ضربه تازیانه دیگر به خود بزنم، چنان که برای بانو دلسینه زدم و در آن صورت حاضر بودم برای شما هم آن تازیانه ها را مجانن و با کمال میل به خود بزنم. دون آلوارو گفت من منظور شما را از ضربات تازیانه نمی فهمم. سانکو گفت آه، این رشته سر دراز دارد و اکنون نقل آن میسر نیست، لیکن اگر هر دو به یک راه رفتیم من آن داستان را برای شما حکایت خواهم کرد. در ضمن این سخنان چون موقع صرف نهار فراری سیده بود، دون کیشوت و دون آلوارو بر سر سفره نشستند. از قضا قاضی ده نیز با منشی خود از در مسافرخانه به درون آمد. دون کیشوت طی یک برگ دادخواست رسمی و به استناد حقوق و منافع مسلم خود درخواست کرد که اظهارات چند لحظه قبل نجیب زاده والا گوهر دون آلوارو تارفه حاضر در مجلس مبنی بر این که این دون کیشوت حاضر در مجلس را اصلا ندیده است و نمی‌شناسد و او آن دون کیشوت نیست که داستانش در کتابی موسوم به جلد دوم دون کیشوت مانش به قلم شخصی به نام آولاندا اهل قریه تور دزیلاس به تعب رسیده است در محضر قاضی تایید شود. قاضی به دادخواست دون کیشوت رسیدگی کرد. شهادت دون آلوارو تارفه با رعایت جمیع جهات حقوقی و قضایی که در این قبیل موارد مرسوم است استماع شد و این امر موجب کمال خرسندی و شادی و نشاط دون کیشوت و سانکو گردید، چنانکه گفتی این شهادت برای ایشان ارزش و اهمیت بسیار داشته است. یا گفتی که کردار و گفتار ایشان اختلاف موجود ما بین هر دو دون کیشوت و هر دو سانکو پانزا را واضح و آشکار نشان نمی داده است. یک مشت تعارفات و ابراز ارادت و عرض خدمت ما بین دون آلوارو و دون کیشوت رد و بدل شد و در ضمن آن دون کیشوت چنان هوش و فراست و هضم و خیشتنداری از خود نشان داد که عاقبت دون آلوارو به جادو شدن خود معتقد شد و از دیدن دو دون کیشوت چنین مختلف و متفاوت غرق در بهت و حیرت گرد. هنگام غروب هر دو با هم از آسایشگاه خود حرکت کردند و پس از اینکه نیم فرسخ راه سپردند بر سر دوراهی رسیدند که یکی به ده دون کیشوت می رفت و آن دیگر راهی بود که دون آلوارو در پیش داشت. در این فاصله قلیل که دون کیشوت با دون آلوارو مصاحب و همراه بود داستان تلسم شدن بانو دلسینه و راه علاجی را که مرلن حکیم نشان داده بود برای همسفر خود حکایت کرد. این داستان ها بار دیگر دون آلوارو را در بهت و حیرت انداخت و او چون دون کیشوت و سانکو را صمیمانه در بغل فشرد و ایشان را بدرود گفت راه خیش در پیش گرفت و آنان را به جا گذاشت که به راه خود بروند. پهلوان آن شب را نیز در میان قلمستانی گذرانید تا به سانکو فرصت و امکان دهد که دوران ریاضت و شکنجه خود را به سر آورد. در واقع سانکو به شیوه شب قبل به تازیان زدن بر تن درختان پرداخت و از پوست ایشان به جای پشت و شانه خود مایه رفت و چنان خود را از شر ضربات تازیانه مسون داشت که اگر مگسی هم بر تنش نشسته بود از جا نمی جنبید. دون کیشوت فریب خورده حساب تمام ضربات را به نحو احسن نگاه داشت و حتی در یک ضربه هم اشتباه نکرد و به حساب او ضربات آن شب با ضربات شب گذشته جمعاً بر 3029 بالغ گردید. گویا خورشید نیز زودتر از وقت طلوع کرد تا فداکاری سانکو را تماشا کند. لیکن همین که هوا روشن شد ارباب و مهتر به راه خود ادامه دادند و در ضمن راه در باب اینکه چگونه دون آلوارو را از اشتباه بیرون آورده بودند به گفتگو پرداختند و به خود آفرین گفتند که توانستند شهادت او را در محضر قاضی و به صورتی چنان رسمی و محکم پسند ثبت کنند. آن روز و شب بعد نیز هر دو راه رفتند و ماجرایی که در خور ذکر باشد بر سرشان نیامد، جز اینکه سانکو دوران ریاضت و شکنجه خود را به پایان رسانید و این امر چنان شادی و نشاط جنون آسایی در دل دونکیشوت ایجاد کرد که با بی‌صبری هرچه تمام‌تر منتظر دمیدن صبح شد تا مگر دلبر از طلسم رسته خود دلسینه را در راه ببیند. صبح نیز وقتی با سانکو طی طریق می کردند به هر زنی که بر می خوردند دونکیشوت فوراً گمان می کرد که دلسینه دوتا بزرگست، چه وی وعده های مرلن حکیم را تردید ناپذیر می پنداشت. باری در این اندیشه ها و آرزوها بر فراز تپه‌ای برآمدند که از بالای آن سواد دهی پیدا بود. به دیدن آن منظره سانکو به زانو در آمد و فریاد برآورد که ای وطن عزیز، ای آمال و آرزوی من، چشم بکشا و ببین که فرزندت سانکو پانزا به دامان تو بازگشته است. وی گرچه غنی نیامده است لیکن لااقل سرد و گرم روزگار چشیده است. بغل بکشا و فرزند دیگرت دونکیشوت را نیز در آغوش گیر، فرزندی که هرچند از دیگری شکست خورده است لیکن توانسته است بر خویشتن پیروز گردد و این به قول خود او بالاترین فتحی است که ممکن است نصیب فرزند آدمی شد. لیکن باز بد نیست که من نقدینه ای همراه آوردم و به قول معروف اگر کتک و چوب و چماق زیاد خورده ام توانستم فکر عاقبت خود را هم بکنم. دونکیشوت گفت سانکو از این لا تائلات بس کن تا بکوشیم که هر دو با قدمی استوار وارد ده خود شویم و در آنجا زمام خیش را به دست اندیشه و رویا دهیم و طرحی برای زندگی چوپانی آینده خیش بکشیم. پس از این سخن هر دو از تپه به زیر آمدند و رفتند تا به ده رسیدند.